أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز عرض شد که شرط عبارت هست از طهارت، اعم از طهارت واقعیه یا طهارت تعبدیه. ولیکن طهارت در باب طهارت از خبث، عرض کردیم وجود خارجی ندارد و اون چه که شرط است در حقیقت عدم نجاستی است که حجت قائم نشده باشد، نجاستی است که حجت قائم نشده باشد بر عدم او. لذا این امر عدمی اگر شرط شد، وجود او می شود مانع، یعنی وجود نجاست مانعیت دارد. پس بحث از طهارت از خبث برخلاف آنچه که مشهور در السنه فقها هست، از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به عنوان شرط مانند شرطیت طهارت از حدث نخواهد بود. در ادامه بحث به نظر به مقام اثبات این مطلب داشتند، فرمودند که اون چه که موافق است با فرمایشات معصومین علیهم السلام بر اساس روایات وارده در این باب و فتاوای فقها، همین مسئله مانعیت نجاست خبثیه استفاده می شود، نه شرطیت طهارت. خب فعلاهازا در مورد بحث ما، موقعی که این آقا میخواست وارد در صلات بشود، واضح است که مانع وجود نداشت. چرا؟ چون مانع عبارت است از نجاست، اعم از این است که واقعا نجاست نباشد یا اینکه باشد ولی ما معذور باشیم. این هم در حقیقت مانع در این فرض هم نخواهد بود. و در مانع حنفی ولو واقعا نجاست هست، اما ما نسبت به تلبس به اون نجاست در بدن یا لباس معذوریم، معذر داریم و اون عبارت هست از استصحاب. فرمایش شیخ انصاری که شرط را، فرمایش صاحب کفایه که شرط را احراز طهارت قرار دادند و لذا ادعا کردن در مورد بحث این شخص به برکت استصحاب احراز طهارت کرده است. اگر شرط نفس طهارت باشد، یعنی طهارت واقعیه، خب این دو تا اشکال دارد. یکی این که طهارت از خبث امر وجودی نیست، پس بنابراین احراز نسبت به امری که وجود خارجی ندارد معنا ندارد ولو به وجود عرضی. ثانیاً این که تعبد به احراز طهارت، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماند اصلا این صحیح نیست. جهتش هم این است که می فرماند ظاهر از تعبد که شارع ما را متعبد می کند یا متعبد می کند به شرطیت شی، یا متعبد می کند به مانعیت شی، یا به جزئیت شی، یا به نفس شی. و شما این مطلب را هم باید التفات داشته باشین، چیزی در وعاء تعبد قرار می گیرد که وضع و رفع او به ید شارع باشد. شارع به ما هو شارعون، ما را به چیزی می تواند متعبد کند که وضع او و رفع او به ید او باشد، که در ظرف شک بگوید شما متعبد بشو به وجود او یا متعبد بشو به عدم او. حالا ما از شما سوال میکنیم احراز یعنی چی؟ یعنی علم. احراز از صفات نفس است و این صفت نفسانیه در ید شارع به ما هو شارع اون نیست، بله با عنوان مکون الامور همه امور در ید اوست، ولی با عنوان شارع احراز و عدم احراز در ید شارع نیست. لذا این که میفرماین ظاهر از تعبد برخلاف ادعای صاحب کفایه که میفرماین احراز متعبدون به هست، برخلاف فرمایش ایشان میفرماین ظاهر از تعبد این است که ما رو متعبد میکند به نفس طهارت در محل بحث ما، نه به احراز طهارت. چرا؟ چون وضع و رفع تا احراز به ید شارع به ما هو شارع اون نیست، خارج است از دائره جعل تشریعی. اگر خارج است از دائره جعل تشریعی نمیتوانیم در اینجا بگوییم به برکت استصحاب شارع ما را متعبد کرده است به احراز طهارت. اونی که در ید شارع است طهارت است به معنای عدم مانع. شارع یک مرتبه ما را به هر حال متعبد میکند به عدم مانع ولو به حسب واقع وجود داشته باشد. جمیع موارد تعبد شرعی چه در باب امارات چه در باب اصول چه در باب قواعد، اگر ما متعبد به شیئی میشویم در حقیقت باید متعبد به چیزی بشویم که وضع او یا رفع او به ید شارع باشد. پس دو تا اشکال در حقیقت بر صاحب کفایه در اینجا می شود وارد بشود. یکی این که طهارت بر مبنای فرمایش شیخ، طهارت امر وجودی نیست بلکه عدم نجاست شرط است. چیزی که عدم او شرط باشد وجودی می شود مانع. ثانیاً اشکال عمده اینه، ما متعبد به احراز معنا ندارد بلکه معقول نیست، چون احراز در ید شارع به ما و شارع اون و در وعاء تشریع قرار نمی گیرد. پس بنابراین تعبد به احراز امری است غیر معقول. و بر اساس فرمایش مرحوم عاشق دیروز هم عرض کردیم اشکال جواب داده می شود، زیرا همون گونه که ورود در صلات بر اساس طهارت تعبدی برای این شخص جایز است، بعد از اتیان صلات اگر متوجه بشود و یقین پیدا کند که نجاستی خبثی در حین صلات در لباس یا بدن او وجود داشت که اون موقع شک در اون نجاست پیدا کرده بود و لذا شک در بقاء طهارت از خبث پیدا می کند، بعدن یقین پیدا کرد که چنین نجاستی هست، دقت دارین، این مانع موجب اعاده وجوب اعاده صلات نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که اگر اعاده صلات بر او واجب شود لازمش نقض یقین به شک است. چرا؟ برای خاطر این که شما به حسب استصحاب متعبد به بقاء طهارت شدید. متعبد به بقاء طهارت تعبد به بقاء احکام طهارت است. از جمله احکام طهارت این است که عملی که با اون طهارت تعبدی انجام شد صحیح است و اعاده لازم نیست. دقیق فرمودین ها. پس اگر شما گفتید اعاده واجب است، معناش این است که شک شما اثر گذاشته است و از یقین به طهارتتان رفعیت کردین به وسیله این شک. البته لسان روایت، حالا این نکاتی است که در ادامه فرمایش مرحوم عاشق اینا نکات عرض کنیم بعد نیست، چون مرحوم عاشق هم فرمودن میفهمان این که فضلت فرمودن لیس ینبغی لکه انتن غزل یقین به شک، این در حقیقت بیان است برای جعل شرطیت. پس شرطیت طهارت به معنای عدم مانعیت او، طهارت این جعل شرطیت یعنی چیزی که عدم او شرط است، جعل شرطیت عدم نجاست اینجور دقیق معنا کنید، نه شرطیت طهارت کما هو المشهور در السنه آیان در این باب. مراد شرطیت مرحوم عاشق یعنی عدم نجاست، چون عدم نجاست شرط است. این شرط شرط امر عدمی، نه شرطیت طهارت به معنای امر وجودی که مشهور قائلن. لذا اینجا جای این سوال هست که میگین که ما صاف کفایه میفرماید که طهارت مجعول شرط هست، یعنی احراز طهارت شرط است. این طهارت به چه معنایی میداند؟ مشهور میگن بله طهارت از خبث مثل طهارت از حدث امر وجودی است، ولی این خلاف تحقیق و تدقیقی است که مرحوم شیخ میفرمایند. ایشان اگر از در باب طهارت از خبث عنوان طهارت را به کار میبرند، یعنی امر عدمی عنوان شرطیت را به کار میبرند، یعنی طهارت به معنای عدم نجاست، یعنی امر عدمی شرط است. شرطیت طهارت یعنی شرطیت عدم نجاست و مانعیت نجاست، در حقیقت نجاست مانع اون، نه اینکه طهارت به معنای امر وجودی باشد. فلسان امام و فرمایش امام علیه السلام جعل ملزوم کرده اند از باب جعل لازم. شما اعاده نباید بکنید، این لازمه این است که چون شرطیت شرط موجود است، شرط چیست؟ عدم و نجاسه. ناید عدم و نجاسه تارتن واقعا هست و اخرى به تعبد شرعی در موارد استصحاب یا قاعده اماره یا قاعده طهارت، شما ولو واقعا نجاست باشد اما مانع از نظر ظاهر به جعل شارع وجود ندارد و همین کافی است. حجت هم عرض کردیم به معنای چیزا، اینجا دیروز عرض کردیم به معنای معذر، نه واسطه در ثبوت یا اثبات. حجت در اینا به معنای معذر است و ما در مواردی که اصل جاری باشد یا اماره قائم باشد یا قاعده جاری باشد معذر داریم. مطلب بعد فرمایشی است که مرحوم محقق حائری، شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، مؤسس حوزه علمی قم، در درر بیان کردن. مرحوم عاشق فرمایش ایشان را بالاجمال و الاشاره می فرماین و بعد اشکال بر فرمایش ایشان می کنن. شما خوب التفات بفرمایین که همه این حرفا در چی است؟ در رد اشکال سید صدر. تمام این بیانات در رد اشکال سید صدر است. خب بیانی که صاحب کفایه در رد سید صدر فرمودن مثل بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه، از نظر مرحوم شیخ هیچ کدوم از اینها وافی در رد اشکال و حل اشکال نبود. بیان خود ایشان رو که عرض کردیم، اما ببینیم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری چی فرموده است که بعد ببینیم فرمایش ایشان از نظر مرحوم شیخ آیا صحیح هست و حل اشکال می شود به بیان ایشان یا نه. ایشان چی می فرماید؟ مرحوم شیخ می‌فرماید، یعنی محقق حائری رضوان الله علیه می‌فرمایند، در این مقام تحقیق صغرا هست تا داخل بشود صغرا در تحت کبرایی که مجعول است به دلیل خارج. یعنی چی این عبارت؟ یعنی اینکه این مورد بحث ما، یعنی در این روایت، منظور این روایته، این مورد روایت از مواردی است که تعلیل میکنن به خود صغرا به این معنا که محمول در این صغرا منطبق میشود بر موضوع حکمی که معلل شده است. چطور؟ این میفهمد هیچ اشکال ندارد. موارد زیادی داریم که کبرا هنوز بیان نشده، در خود تطبیق کبرا بر صغرا دو تا کار رو به اصطلاح اون شخص انجام میده. حالا در روایت دو کار انجام شده، با تطبیق استصحاب بر مورد جریان استصحاب آمدن هم صغرا رو در اینجا تحقیق کردن و هم کبرای مقام که عبارت است از اعتبار استصحاب او رو بیان کردن. خب یکی از به هر حال جهات بلاغی همینه که با الفاظ کم معانی زیاد مد نظر باشد. ائمه علیهم السلام چون در بلاغت سرآمد همه اهل سخن هستند، این جور عبارات از فرمایشات اونها صادر می شود. اینجا تحقیق شده از صغرا، یعنی صغرا را برای ما بیان فرمودن تا این صغرا در همین بیان داخل بشود در تحت کبرایی که اون کبرا مجعول است به دلیل آخر، جعل تعبدی دارد به دلیل آخر و مثل این هیچ گونه استهجانی هم ندارد، بلکه حکم کبرا را ما از نفس ورود کبرا در مورد تعلیل استفاده می کنیم. توضیح ذالک، از مجموع این حدیث شما چی استفاده می کنید؟ استفاده می کنید که آقا اعاده صلات بعد از کشف خلاف واجب نیست. چرا؟ چون این صلات دارای استصحاب طهارت است. این از این حدیث استفاده می شود. این صلاتی است که استصحاب طهارت دارد. چون امام فرمودند لعنک کنت علی یقین من طهارتک. پس استفاده می شود که کلیتا این صغرا در مورد امام فرمودند که شما الان استصحاب دارید، یعنی به این معنا، این حل فرمایش امام همینه، ولو این که به صورت خلاصه هست و موجز، اما تفصیلش اینه، شرحش اینه که ای سائل، به تعبیر بنده، ای سائل که شما در عدم وجوب اعاده شک کردی و تعجب کردی که چرا اعاده واجب نیست، با اینکه یقین به نجاست پیدا کردی، یقین به وجود مانع حین الصلات پیدا کردی، چرا اعاده واجب نیست؟ اینو تعجب کرده بود، لمذالک اینجور تعبیر کرد سائل که چطور من با اینکه یقین به اینکه صلات در موقع انجامش همراه با مانع بوده از چرا نباید اعاده کنم؟ این سوال اون بود. امام علیه السلام میفرماید که شما، به بیان بنده البته، شما در موقعی که نماز میخواندید استصحاب طهارت داشتی. اینو به چه بیان میفرماید؟ لعنک کنت علی یقین من وضوئه یا من طهارته. اینجا من طهارته کسی، این بحث طهارت از حدث نیست، اینجا خبثه. من طهارته یعنی شما اون موقع میدونستی که در یقین داشتی که در بدن و لباس شما نجاستی خبثی وجود ندارد، بعد شک کردین که نجاست خبثیه پیدا شد در بدن یا لباس یا نه، این شک کردی، پس در بقای اون طهارت از خبث شما شاکید، در بقای عدم المانع شاکیست، قبلا یقین داشتید مانعی نیست، الان نمیدانید که اون عدم المانع باقیست یا نه، شما استصحاب جاری میکنید. بعد از این استفاده قاعده کلیه میشود که هر صلاتی که دارای استصحاب باشد، استصحاب طهارت باشد، اعاده او لازم نیست. این میشود کبرا. این کبرا از تطبیق این مورد کبرا بر مورد استفاده می شود، یعنی از این که امام فرمودن صلات تو با طهارت با استصحاب عدم مانع بوده است یا با استصحاب طهارت از خبث بوده است، پس هر صلاتی که با طهارت استصحابیه از خبث باشد اعاده لازم نیست. این قاعده کلی می شود. خب در چنین مواردی که کبرا را در ضمن تطبیق بر صغرا استفاده می کنیم، لازم نیست قبلا شما اون کبرا را بدانید، لازم نیست که قبلا اون کبرا برای شما ثابت شده باشد. لذا می فرماید سبق مناسبت بین علت و معلول لازم، در چنین مواردی لازم نیست، بلکه از خود تعلیل در همین مورد بحث ما استفاده می شود ثبوت و حکم برای مطلق موارد علت. تعلیل فرمودن به چی؟ به تطبیق استصحاب بر مورد سوال. از این تطبیق استصحاب بر مورد سوال ما کلی قاعده کلی استفاده می کنیم که هر موردی که شما قبلا یقین به شیئی داشته باشید، شک در بقای او کنید، استصحاب بقا داشته باشید، و این امر ارتکازی هم هست. علی حالین پس بنا ان الهازا، ما متعبد به بقا می شویم و این تعبد به بقا را از تطبیق امام سلام الله علیه استصحاب را بر مورد سوال استفاده کردیم. اینجا غیر از این است که قبلا یه قاعده کلی بیان بشود به نام استصحاب، بعد بفرماین مورد سوال شما از مصادیق و اوست، اون فرض قبلی بود. این بیان ایشانه. خب با این بیان مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه می فرماین هم حجیت استصحاب استفاده می شود و هم حل اشکال می شود، اشکال سید صدر. نمیدونم واضح هست یا نه، باز این توضیح میدیم. اما اینکه استصحاب حجیت حسابی شد، یکی از طرق اثبات یک قاعده کلی تطبیق اون قاعده کلی بر یک مورد جزئی. ما از تطبیق اون قاعده کلی بر یک مورد جزئی و تطبیق کبرا بر مورد صغرا استفاده اعتبار کبرا میکنیم. در اینجا امام با این کار دو تا چیز را انجام دادن، یکی اینکه استصحاب رو تطبیق دادن به محل سوال و مورد سوال، دومی که به طور کلی اعتبار کبرا و قاعده کلیه استصحاب را به هر حال برای ما بیان فرمودن. امام ما را در اینجا متعبد میکنن به این که اگر شک در بقای شیء داشتیم با سبق یقین به اون شیء حکم متعبد به بقا بشویم. پس استصحاب اعتبارش ثابت شد به این فقره از روایت که مورد استناد است، علاوه بر این که اشکال سید صدر هم حل می شود. ما یقین نداریم، ما درست است یقین پیدا کردیم بعدن به نجاست، ولی موقعی که نماز انجام شد از ابتدای ورود در صلات تا پایان صلات چنین یقینی که نیامد، بعدن یقین به وقوع نجاست پیدا شد. نجاست واقعیه که مانعیت ندارد، دقت دارین. ما موقعی که داشتیم نماز رو میخواندیم از اول ورود در صلات تا آخر صلات، آیا استصحاب طهارت داریم یا نداریم؟ استصحاب طهارت از خبث برای ما ثابت است. امام مورد سوال را بر یعنی که این استصحاب را بر این مورد منطبق فرمودن و علاوه بر این اعتبار قاعده کلیه را از این استنتاج میکنیم، نتیجه میگیریم که پس هر جایی که صلات صادر بشود از مکلف، حالا اگه بگیم اون مورد مخصص نیست، نیاز به صلات هم نیست، هر چیزی که یقین به حدوث او پیدا کردیم، مادامی که قطع به زوال او و ارتفاع او پیدا نشود متعبد به بقا میشویم و این غیر از اعتبار استصحاب چیزی دیگری نیست. پس بنابراین این صحیحه دوم، این فقره از صحیحه دلالت بر اعتبار استصحاب دارد، که با اینکه حل اشکال میشه چرا اعاده لازم نیست، زیرا در این صلات از اول الی آخر ما این طهارت استصحابیه را داریم، این طهارت تعبدیه را داریم. این فرمایش از نظر محقق اصفهانی مورد اشکال است، نه اینکه ما مدعا را قبول نداریم، ما مدعا را قبول داریم، اعتبار استصحاب از این روایت استفاده می شود. حل اشکال سید صدر هم به بیانی که عرض شد شده است، اما این طریقه مرحوم شیخ حائری رضوان الله علیه مورد قبول نیست از نظر محقق اصفهانی. چرا؟ می‌فرمایند این مبتلا هست به اون اشکالی که در بحث اقتضاء امر ظاهری نسبت به اجزاء ذکر شده است و در جای خودش بیان شده است. حاصل اشکال این است که حکم ظاهری واضح است که ملاحظه شده است در احکام ظاهری طریقیت نسبت به واقع و تنجیز یا تعذیر از واقع و رفع حیرت در مقام عمل، اینا از آثار و برکات حکم ظاهری است. اگر واقعی نباشد دیگه معنا ندارد بگید آقا حکم ظاهری، دقت کردین، خودش میشود حکم واقعی. لذا با به طور کلی نمیتونیم بگیم هر حکمی که در او مثلا شک اخذ شده باشد حکم ظاهری است، برای خاطر اینکه ما مثلا احکامی که برای شکوک در صلات هست اینا احکام ظاهریان یا واقعیه؟ احکام واقعیان، با اینکه در موضوع اونها چی؟ شک اخذ شده، شک بین مثلا 3 و 4 فبن علل اکثر، این حکم ظاهری است یا واقعی؟ میتونی بگی چون در موضوع شک اخذ شده است این حکم ظاهری است؟ ابدا حرف گفتنی نیست. حکم ظاهری همیشه نظر دارد به واقع، یک واقعی باید باشد که این طریق او باشد که نسبت به او اگر مطابق در آمد منجز است، اگر مخالف در آمد معذر است. این لحاظ باید در احکام ظاهری بشود. حالا هر حکمی که در موضوعش عرض کردیم شک باشد نمیشد بگید حکم ظاهری است، بلکه بعضی از افراد موضوعاتی که حکمش که شک در اونا اخذ شده از حکم ظاهری است و بعض از احکامش افرادش در واقع با اینکه شک اخذ شده از حکم واقعی است، مثل احکام شکوک صلات. پس قوام احکام ظاهریه به وصول هست و برای حکم ظاهری با قطع نظر از علم و جهل واقعا ثبوتی ندارد. یعنی اگر شما علم و جهل رو کنار بگذارید نمیتونید بگید آقا ما حکم ظاهری داریم، چون تنجیز و تعذیر در جایی که حکم و موصل به حکم منجز نباشد و واصل موصل نباشد مکرف را به واقع، در اینجا چنین چیزی رو نمیتونیم بگیم. حالا در ما نحن فی به برکت استصحاب، این شخص حالت سابقه ای دارد در آن سابق، ورود در صلات این شخص به برکت چیز اصالت و طهاره، چون فرض این است که استصحاب از خود این حدیث استفاده شده است، یعنی خود مرحوم محقق می‌فرماید حجیت استصحاب را از همین فراز حدیث از تطبیق کبرا بر صغرا استفاده اعتبار استصحاب شده است. آیا میتوانیم بگیم که استصحاب در حال عمل یعنی در حال تطبیق کبرا بر صغرا استصحاب ثابت بشود؟ مرحوم عاشق می‌فرماید این لغوه، بلکه محال هست اصلا. همون جوری که در بحث قطع فرمودن قطع رو نمی‌شود در موضوع حکم خودش اخذ کنن، مستلزم محالیت است و این ممتنع است اخذ قطع در موضوع نفس اون حکم، در اینجا می‌فرمایند همون اشکال وارد می‌شود که در اینجا که مقام عمل هست و در مقام تطبیق هست بخواین استصحاب را از خود این تطبیق استفاده بکنین. این تطبیق غیر از تطبیق کبرا بر صغرا چیز دیگری ازش خارج نمی شود و نتیجه او غیر از این معنا چیز دیگری نیست. و ظاهر فرمایش امام علیه السلام هم همینه، نمی خواین اینجا، بلکه برخی که آمدن استصحاب را جزو اصول نشمرده اند از این فراز که البته قبلا هم اشاره کردم خواستن استفاده کنند که امام علیه السلام دارد او را متوجه میکند به یک امر که وجود دارد در اینجا و اون اینه که شما قبلا که یقین داشتی الان شک در بقا و زوال او داری، پس بنابراین مرتکز اندل اغلا این است، یعنی اشعار به اون امر ارتکازی اندل اغلا دارد. اندل اغلا مرتکز اندل اغلا این است که شما وقتی چیزی را یقین دارید به راحتی به صرف شک و عروض تردید از اون یقین خودتان رفعیت نمی کنید. بنده مثال های زیادی زدم، گفتم مثلا مغازه دار که یقین دارد مغازش هست صبح، احتمال با اینکه احتمال عقلی وجود دارد، عقل میگه هیچ اشکال نداره زلزله آمده سیل آمده خراب شده باشد، محال نیست عقلا، اما اندل اغلا و ارتکاز اندل اغلا این است که اون باقی است. به این احتمالات کسی اعتنا می کند؟ ابدا. لذا حرکت می کند، میاد و میره به هر حال مغازش باز می کند، صرف باز. حالا ولی اینکه یکی در میلیون پیدا بشه که خراب شده باشد، اما امام شاید اصلا کما اینکه بعیدم نیست همین باشه که امام سلام الله علیه داره او رو متوجه امر ارتکازی در نفس اغلا می کند که از جمله سائلم از اغلا هست، میگه شما که یقین داشتی به صرف تردید که نباید از اون رقینتان رفعیت کنی. حالا اگه ما تعبد نگیم، لذا بعضی گفتن استصحاب جزء به هر حال تعبدیات نیست، لذا اعتبار استصحاب را از باب بنای عقلا دانستن. این از همین جهت است و از این بیانم بعید نیست بشود استفاده کرد از همین فرمایش امام علیه السلام که داره این که لعنک کنت علی یقین، یعنی چون تعبد محض نیست داره اون یقین سابق را براش نقل اثر قائل می شود و شک بعدی را هم براش به اصطلاح میگذارد در کنار اون یقین، که این شک در کنار یقین تاب مقاومت با یقین را ندارد که بتواند اون یقین را رفع کند. علی حال مرحوم عاشق میفرماید شما از این تطبیق کبرا بر صغرا فقط استفاده تطبیق میکنید، زائد بر این که بخواید استفاده اعتبار استصحاب رو بکنید این امکان ندارد، میفهمم بلکه لغو هم هست. اثری برای جعل او در حال تطبیق نیست اگر مسبوق به اعتبار نباشد، بل اگر سابقا اعتبار استصحاب ثابت شده باشد یا امر ارتکازی باشد اینجا تطبیق خیلی خوبه، ولی اگر نه امر ارتکازی باشد نه سابقا تعبد نسبت به اصل استصحاب به عنوان امر کلی واقع شده باشد، به مجرد تطبیق بخواید استفاده اعتبار استصحاب رو بکنید این امکان ندارد. این از قبیل اخذ قد در موضوع خود اوست. و خلاصه کلام این است که اگر ملاحظه شده باشد جریان استصحاب بعد از عمل، جریان استصحاب بعد از عمل صحیح نیست که علت برای عدم وجوب اعاده باشد. چرا؟ استصحاب بعد از عمل که به درد ما نمی خورد، استصحاب بعد از عمل نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین می شود در اینجا، چون بعد از عمل یقین به وجود نجاست پیدا کرده است. این نقض یقین به یقینه اگر این استصحاب مراده. اگر ملاحظه بشود جریان استصحاب در حال عمل، این ممتنعه، برخواد استصحاب در حال عمل لغو هست. پس روایت نمی شود هم متکفل بیان صغرا باشد و هم متکفل بیان کبرا باشد، حجیت کبرا باشد. بلکه حکم کبرا سابقا استفاده شده است از مجموع حدیث در فرازهای قبلی که قبلا خواندیم در این فراز ابتدای این را، که لعنک کنت علی یقین من وضوئک، این چنین بود در اونجا این استفاده شد که قاعده کلی این است که اگر به اصطلاح نقض یقین به شک نمی شود کرد، این را قبلا از همین روایت استفاده شده. حالا نقض یقین به شک را ما باید ببینیم تا چه اندازه به اصطلاح دائره او گسترش دارد. عدم ورود در صلات نقض موجب نقض یقین به شک می شود. دو مصداق دارد نقض یقین به شک. یکی این که بگیم حق ورود در صلات ندارید، شخصی که شک در این است که در این دارد که آیا نجاست خبثیه پیدا شده یا نه، قبلا یقین به طهارت از نجاسات خبثیه داشته است، به عدم نجاست خبثیه یقین داشته، حالا شک میکند که نجاست خبثیه پیدا شده یا نه، دو مستاق برای نقض یقین به شک در اینجا هست. یکی این که بگیم آقا حق ورود در صلات ندارید، اگر گفتیم حق ورود در صلات ندارید نقض کردیم یقین به عدم نجاست را به وسیله شک در وجود نجاست. مصداق دومش اینه که بعد از آنی که نماز را خواند با همین وضعی که دارد، هیچ چیزی در اینجا تا آخر نماز پیدا نشده، بعدن یقین به نجاست و مانع پیدا کرده است، در اینجا اگر گفتیم اعاده واجبه بازم نقض یقین شده است به شک. چرا؟ چون این یقین به نجاست بعد از نماز پیدا شد، ثم نظرت فیه فوجدته فیه، نه اینکه در حین صلات. این خلاصه ماحصل فرمایشی است که مرحوم حاشیخ در رد فرمایش محقق حائری بیان فرمودند. در اینجا عرض بکنم یک نکته ای را، و اون اینکه بعضی از اکابر محققین نکته ای را در اینجا بیان کردند برای اینکه این اشکال را جواب بدهد. به تعبیر بنده این در حقیقت حل اشکال نشد و خروج از مورد سوال هست، فرار از اشکال هست. اونجا آمدن این که گفتن این آیی که موقعی که میخواد وارد نماز بشه میگه ثم شککت فی، شک در نجاست را اعم از این قرار دادن که این همون عدم نجاست متیقنه است که الان نسبت به او شک پیدا کرده بقاءن، یا نه شک در این که اصلا یک نجاستی فعلا حادث شده باشد غیر از اون نجاستی که قطع به عدم او داشته است. خب این اگر نجاست ابتداییه غیر از نجاستی که متیقنت العدم بود، اگر این تعمیم را بدیم خب علال قاعده نباید اعاده بکند، ایشان برای حکم به عدم وجوب عاده نیامده است این توضیحاتی را که مثل هاشیخ و دیگران بیان کرده ان را وارد بشود، جواب نه جواب شیخ انصاری، چون تمام این اجوبه اربعه جواب شیخ انصاری، جواب صاحب کفایه، جواب محقق حائری، جواب هاشیخ، همه اینها مبنی بر این است که نجاستی که شک در این دارد که او پیدا شده یا نه مبنی بر اساس همون نجاست سابق است و این نجاستی را که بعد از نماز دیده است این همون نجاستی است که حین صلات بوده. خب دقت کنین، همون نجاست است. اما ایشا میفهمه نه، این نجاستی رو که الان دیده اعم است از این که نجاستی باشد که در حین صلات بوده یا نجاستی باشد که الان پیدا شده بعد از نماز. خب اگر این باشد برای این نجاست نباید ما تأثیری نسبت به اعاده صلات قائل بشیم. این همه هم قبول دارن، جای بحثم نیست. آمدن گفتن که این مورد بیان امام سلام الله علیه ناظر به این جهت است، ولی ظاهرا عرض بکنیم که اینم خلاف ظاهره، برای خاطر اینکه اگر این باشد سائل آدم کم سواد یا بی سوادی نبوده، سائل مثل زراره است. اون میدانه که اگر مثل نجاستی باشد که غیر از اون نجاستی که در صلات احتمال میده بوده، اگر نجاستی باشد که یک طرف شکش اینه که اون باشد، یک طرفش اینه که الان پیدا شده باشه، نجاست حادثه بعد از صلات اگر در دائره احتمال او وجود داشته باشد، یقینا میگه عاده واجب نیست. این دیگه اصلا جای سوال از مثل زراره نیست. این که زراره تعجب کرد و سوال کرد از امام و تعجب کرد، یقینا مربوط به همون نجاستی میشود که اگر باشه که الان یقین دارد هست، این نمیداند این حین صلات این نجاست بوده یا نه، نه این که این نجاست الان پیدا شده باشد. اگر این نجاست هست قطعا حین صلات بوده و الان میگد من درست است که الان فهمیدم، ولی که این نجاست قطعا قبل موقع صلات بوده است، یعنی یقین دارد الان به این که صلات او واقع شده است همراه با این نجاست، چه در بدن یا لباس، متوجه این؟ پس این نجاست یقینا در حین صلات بوده، علم به این نجاست بعد از صلات پیدا شده است. این کجا و تغییر مطلب به این که بگیم آقا نجاستی الان میبینه، میگه شاید همون نجاستی بود که احتمال میدادم در حین صلات باشد یا این که نجاستی باشد که الان پیدا شده باشد. اگه این باشد اصلا جای سوال ندارد، جای تعجب ندارد، و اصلا امام هم نباید بگه لعندک کنت علی یقینن، اینم نباید بشود، این یک شک بدویس، اعتنا نباید کنید بی. بناهن علی هذا این بیانم که از بعضی از محققین هم صادر شده، هم خروج از بحث است، هم فرار از اشکال هست، هم خلاف ظاهر خود روایت هست. چون در عبارت روایت بخوانید عبارت را، عبارت روایت را، صحیح دوم زراره ها؟ شما هیچ کدومت این روایت الان بخوانید دیگه اون قسمت دوم نه اما این قسمت بحث ماره. ثم نظر تو فی فوجد توهو فی، یعنی همون امر مشکوک رو در صلات دیدم، یعنی دیدم همونی که مشکوک بود اون در صلات واقع شده، نه این که من الان تردید پیدا کردم به این که یک نجاستی پیدا شده، نمیدونم این قبلیه یا الان پیدا شده. این اگر باشه اصلا جای سوالم ندارد و اصلا ربطی به بحل بس، و کلام امامم با این منطبق نمیشود که بگه چون شما یقین به طهارت داشتید و الان شک در زوال او پیدا کردید. لذا از جهات مختلف خلاف هم مورد سوال سائل هست و هم مورد از نظر جواب امام علیه السلام هم هیچ انطباقی با جوابم ندارد. پس این کلامی که بعضی از اکابر فرمودن این هم مورد قبول نیست. تا برسیم به ادامه بحث و صلی الله علی محمد و آله.